تا آسمان بی بدیل کربلا ستاره ها همراه می شوند با کاروان عشاق. روزگار سختی بر مردم کوفه میگذره. اونها که دوستداران واقعی آل علی بودن، همگی تحت تعقیب عبیدالله ابن زیاد و مأمورانش هستند. اونهایی هم که با زبان با امام حسین علیه السلام بیعت کردن، حالا به خاطر چند درهم به دنبال فرستاده امام یعنی مسلم ابن عقیل هستند تا او رو پیدا کنن و به ابن زیاد تحویل بدن. معقل غلام یزید که رد پای مسلم رو در منزل هانی ابن عروه پیدا کرده بود، این خبر رو به عبیدالله ابن زیاد میده. عبیدالله هم به مأمورانش دستور میده هانی ابن عروه رو به دارالاماره بیارن. عبیدالله از هانی سراغ مسلم ابن عقیل رو میگیره، ولی هانی منکر ملاقات با مسلم میشه. به دستور عبیدالله هانی رو شکنجه میکنن و به زندان میندازن.
خدا از تو نگذرت هانی ابن عروه، چطور میتوانی در روز روشن اینقدر دروغ بگویی مرد؟ ماموران من دیدن که مسلم ابن عقیل به خانه تو رفت آمد میکند، آن وقت تو منکر همه چیز میشوی.
چرا اینقدر مضطربید سرورم؟
مگر نشنیدی عربی؟ مگر ندیدی که هانی ابن عروه چگونه همه چیز را انکار کرد؟ پیرمرد جوری سخن میگفت که گویی در تمام عمرش حتی یک بار هم مسلم ابن عقیل را ندیده و نامش را نشنیده.
آرام باشید سرورم، با بیتابی و استراب که کاری از پیش نمی رود.
اگر در بدام انداختن فرستاده ی حسین ابن علی تلل کنم، فرصت را برای پیروزی از دست میدهم. حربی،
هر کاری راهی دارد سرورم.
راهش را میدانم، برای همین هم تا سرحد جان هانی را شکنجه دادم، آنقدر که خون از سر و صورتش بیرون زد. او را با حالی زار از همینجا کشان کشان به زندان بردند. اکنون هم که صدای نالش زندانیان را به سطوح آورده.
من نگفتم ایشان را شکنجه کنید سرورم.
گفتی باید راهش را پیدا کنم، نگفتی؟
ولی راهش شکنجه نیست امیر کوفه. تو پسر زیاد هستی، عبیدالله ابن زیاد، باید باهوشتر و با ذکاوتتر از اینها باشی.
معقل مسلم را در منزل هانی دیده، با او سخن گفته، با هانی هم سخن گفته. وقتی این دو نفر با هم روبرو شوند، هانی دیگر نمیتواند منکر همه چیز شود.
احسنت سرورم، راهش همین است.
فقط اگر هانی لب از لب باز نکرد چه؟
باز میکند، و اگر سخنی نگفت آن وقت باید به دنبال راه دیگری برای به حرف آوردنش باشیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. از ساعه دستور می دهم معقل را به دارالاماره بیاورد.
شهید سید مرتضی آوینی در کتاب فتح خون چه زیبا ماجرای سفر امام حسین علیه السلام از مکه به کوفه رو روایت میکنه. او مینویسه: آماده باشید که وقت رفتن است. عقل میگوید بمان و عشق میگوید برو. و این هر دو، عقل و عشق را خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود. در روز هشتم ذوالحجه یوم الترویه، امام حسین علیه السلام آگاه شد که عمرو بن سعید بن عاص با سپاهی انبوه به مکه وارد شده است تا تا او را مخفیانه دستگیر کنند و به شام برند، وگرنه حرمت حرم امن را با خون او بشکنند. آنان که رو به سوی قبله خیش نماز می گذارند، معنای حرمت حرم امن را چه می دانند؟ کعبه آنان که در مکه نیست تا حرمت حرم مکه را پاس دارند، کعبه آنان قصر سبزی است در دمشق که چشم را خیره می کند. آنجا بهشتی است که در زمین ساختند تا آنان را از بهشت آسمانی کفایت کند. از آنجا شیطان بر قلمرو گناه حکم میراند، بر گمگشتگان برهوت وهم، بر خیال پرستانی که در جوار بهشت لایتناهی رضوان حق سر به آخر غرایز حیوانی و دل به مرغزارهای سبز نمای حیات دنیا خوش داشتند. حالان که این همه سرابی است که از انعکاس نور در کویر مرد دلهای قاسیه پیدا آمده است. کعبه قبله احرار است، رستگان از بندگی غیر، اما اینان بت خیشتن را می پرستند. امام برای اعمال حج احرام بسته است، ولیکن اینان احرام بستند تا شمشیرهای آخته خیش را از چشمها پنهان دارند. شکستن حرمت حرم خدا برای آنان که کعبه را نمی شناسند چندان عظیم نمی نماید، و اگر با آنان بگویی که امام حسین علیه السلام برای پرهیز از این فاجعه مکه را ترک گفته است، در شگفت خواهند آمد. اما آن که می داند حرم خدا نقطه پیوند زمین و آسمان است، در می یابد که شکستن حرمت حرم آن همه عظیم است که چیزی را با آن قیاس نمیتوان کرد. بلا در کمین نزول بود و ابرهای سیاه از همه سو شتابان بر آسمان دره تنگ مکه گرد می آمدند و فرشتگان همه آسمانها در انتظار کلام کن بیقرار بودند. در میان کن و یکن تنها همین فا فاصله است، و آن هم در کلام نه در حقیقت. آیا امام که خود باطن کعبه است اذن خواهد داد که این بدعت عظیم واقع شود و حرمت حرم با خون او شکسته شود؟ خیر، امام حج را با نیت عمره مفرده به پایان بردند و آنگاه عزم رحیل را با کاروانیان در میان نهادند. الحمدلله، ما شاء الله، ولا قوة الا بالله و صلی الله علی رسوله. مرگ بر بنی آدم چون گردن آویزی بر گردن دختری زیبا آویخته است، و چه بسیار است وله و اشتیاق من به دیدار اسلافم چون اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف. و برای من قتلگاهی اختیار شده است که اکنون میبینمش، گویا میبینم که بند بند مرا گرگان بیابان بین نواویس و کربلا از هم میدرند و از من شکمبه های خالی و انبان های گرسنه خیش را پر میکنند. گریزگاهی نیست از آنچه بر قلم تقدیر رفته است. رضایت خدا رضایت ما اهل بیت است، بر بلایش صبر میورزیم و او نیز با ما در آنچه پاداش صابرین است وفا خواهد کرد. اگر پود از جامه جدا شود، اهل بیت نیز از رسول خدا جدا خواهند شد. آنان در حضیرت القدس با او جمع خواهند آمد، چشمش بدانان روشن خواهد شد و بر وعده‌ای که بدانان داده است وفا خواهد کرد. اکنون آن که مشتاق است تا خون خیش را در راه ما بذل کند و نفس خود را برای لقای خدا آماده کرده است، پس همراهی با عزم رحیل کند که من چون صبح شود برا خواهم افتاد.
چه شد هانی ابن عروه؟ چه شد که سکوت اختیار کردی و لب از لب باز نمی کنی؟ تو شاید مسلم ابن عقیل را نشناسی، اما معقل را خوب می شناسی.
آری، او را خوب می شناسم. او منافقی کافر است ابن زیاد، منافقی کافر.
با چه ادله ای اینگونه به بندگان خدا تهمت و افترا روا می‌داری ابن عروه؟ تو مسلمانی و در آیین مسلمانی اهانت کردن به بندگان خدا معصیت است.
اینان اگر مسلمان بودند بر ولی نعمت خود پشت نمی‌کردند. دروی اگر مسلمان بودند خود را مکلف به پیروی از ولی و سرور خود می‌دانستند.
ولی نعمت من خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خداست ابن زیاد، ولی نعمت من اکنون حسین ابن علی است که بیابان به بیابان همراه اهل بیت راه می پوید تا رسالت جدش را زنده نگه دارد. این را همه مردم کوفه می دانند.
پس به همین خاطر است که فرستاده ی حسین ابن علی را در خانه پنهان کردی؟
من ایشان را در خانه پنهان نکردم ابن زیاد. او به خانه من آمد و من به رسم مهمان نوازی پذیرایش بودم.
تو نمیدانی که آل علی و پیروان آنها دشمنان مایند؟ چگونه توانستی بر ولی نعمت خود ابن زیاد پشت کنی؟
من گفتم ولی نعمت من آل رسول خدا.
خاموش باش مردک گستاخ. چگونه میتوانی در حضور ما، در دارالخلافه ما، نامی از آل علی ببری؟ ها؟
از خدا بترس ابن زیاد. به خدا قسم که دنیا اهل وفا کردن به کسی نیست. از خدا بترس و اینگونه شمشیر به روی حسین ابن علی مکش.
چرا گمان نمی کنی که حسین ابن علی قصد حکومت دارد و سودای قدرت؟
اگر فرزند رسول خدا قصد حکومت و سودای تاج و تخت داشت اینگونه اهل بیت را روانه بیابانهای حجاز و عراق نمی کرد. او پسر علی است، همو که خوراکش قطری نان و خرما بود و شبها بر حصیرهای پاره میخوابید. چگونه میتواند به طمع مال دنیا اینگونه اهل بیت را با خود سرگشته بیابان ها کند؟
وای از شما مردمان ساده و بدگمان، وای وای بر شما که گمان میکنید مولای من یزید اهل دنیاست و حسین ابن علی اهل ایمان.
چشمانت را باز کن، حقیقت را ببین ابن زیاد. برای تشخیص حق از باطل سخن من گواه نیست. به اندیشه خودت تکیه کن، ببین کدام حق است کدام باطل.
پس معلوم است همچنان سنگ خاندان علی را به سینه میزنی؟ آیا از خشم سرورم ابن زیاد نمی ترسی؟
تمام دار و ندار من جان ناقابلیست که در بدن دارم، آن را هم در راه خدا و رسول خدا و خاندانش هدیه می کنم.
ساکت تو مدک ملعون. همکنون دستور می دهم تو را به زندان بیاندازند تا علی و آل علی را از یاد ببری.
وای بر تو که راه را گم کرده ای، بسر از بیراه های دنیا در آورده ای. وای بر تو.
فوراً این مرد را به زندان می اندازید. تو باشید.
به خدا در تمامی عمرم جز سخن حق از علی و آل علی نشنیدم.
ببریدش.
آنان گواه خداوند بر زمینند ابن زیاد. از خواب گران برخیز و حق را از باطل دریاب. از خواب گران برخیز ابن زیاد.
به دستور عبیدالله ابن زیاد، هانی ابن عروه و معقل با هم روبرو میشن تا هانی لب به اعتراف باز کنه و بگه که با مسلم ابن عقیل در ارتباط بود. عبیدالله ابن زیاد حانی ابن عروه رو زخمی و خونالود میکنه و او رو به زندان میندازه. طولی نمیکشه که به قبیله مزهج، یعنی قبیله حانی ابن عروه که از قبایل معروف و سرشناس عرب بودن، خبر میرسه که عبیدالله ابن زیاد حانی رو به قتل رسونده و این روایت ادامه داره.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در شرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 49، ایمی الیوت دان، 9 روز بعد از گم شدن.
از خواب که بیدار می شوم بلافاصله احساس نگرانی به من دست می دهد. با این فکر از خواب بیدار شدم، نباید کسی اینجا پیدایم کند. انفجار کلماتی است که مثل صاعقه مغزم را روشن می کند. تحقیقات پلیس کانت پیش می رود، درست برعکس خرج شدن پول های من. حسگرهای هرس و طمع جف و گرتا به کار افتادند و اوضاع کمکی مشکوک است. چیز مشکوکی حس میکنم. همینطور در اشاره های مکرر گرتا به برنامه الان با چیز مشکوکی وجود دارد. اینها همه مرا نگران میکنند. مشکوکند یا من خیالاتی شدم، نمیدم. فکر میکنم مثل ایمی دفتر خاطرات شدم. شوهرم میخواهد مرا بکشد یا من خیالاتی شدم. برای اولین بار دلم برای ایمی دفتر خاطرات می سوزد. دوبار با پلیس تماس گرفتم، با دو شخص متفاوتم حرف زدم، اطلاعاتی متفاوت دادم. سخت است مستقیم به پلیس اطلاعات بدهی. داوطلبان هم چندان علاقه من به نظر نمی رسند. با حالتی گرفته و غمگین به کتابخانه می روم. باید وسایلم را جمع و کل برا تمیز آنجا را به سرعت ترک کنم. باید تمام لکه ها و آثار انگشتم را با مواد شوینده پاک کنم. باید تمام کلبه را خوب جارو بکشم. حتی نباید یک تار مو آنجا از من باقی بماند. ایمی، نانسی، لیدیا، همه را باید پاک کنم بروم. اگر بروم احتمالاً در امانم. حتی اگر گرتا و جف شک کرده باشن که من که هستم، تا وقتی دستگیر نشده ام در امانم. ایمی الیوتن مثل پاگنده میماند، همه به دنبالش هستن و همچون داستانی قومی و محلی میماند. اما این دو جیبور ساکن آزارکس خیلی زود میتوانند این افسانه را محو و نابود کنند و به واقعیت بدلش کنند. وقتی سرم را خم میکنم تا وارد کتابخانه نمور و سرد و خالی که سه کامپیوتر در آن وجود دارد بشوم، همه این فکرها با هم به سرم هجوم آوردند. برای همین احساس میکنم سرم 10 کیلو شده. میخواهم در اینترنت اطلاعات تازه‌ای از نیک پیدا کنم. از زمان مراسم یاد بودم اخباری که درباره نیک منتشر می شود تکراری، همان اخبار قبلی بدون تغییر، تنها بلندتر و بلندتر گفته می شود، اما اطلاعات تازه میانشان وجود ندارد. اما امروز قضیه فرق می کند. نام نیک را در موتور جستجو تایپ می کنم. همه سایت ها و وبلاگ ها دیوانه شدند. همسرم انگار مست کرده و یک مصاحبه دیوانه وار انجام داده. داخل یک کافه با دختری که کارش را بلد بوده و در مقابل دوربین کوچک خبرنگاری. اعترافات تصویری نیکدان، اظهارات او در حین مستی. قلبم تون می زند. منتظر این عناوین در اینترنت نبودم، اما شوهرم دوباره خودش را نابود کرده است. ویدئو بارگذاری می شود و نیک آنجاست. چشمانش مثل هر زمان دیگری که مست می شود حالت خواب‌آلودگی دارد. پلک‌های سنگین است. همان نیشخند را کنار لب دارد. درباره من در حال صحبت کردن است و مثل یک انسان شده. لااقل شبیه معدود دفعاتی که خودم هم تجربهش کرده بودم. البته کمی شادتر. بله، شاد به نظر می رسد. می گوید
خب راستش همسر من بالترین دختریه که تو عمرم دیدم. چند تا مرد میتونن همچی چیزی رو درباره زناشون بگن؟ من با بالترین دختری که تو عمرم دیده بودم ازدواج کردم.
دلم به شکل مطبوعی میلرزد. انتظار این رو نداشتم. تقریبا لبخند بر لبم نشسته. دختر با صدایی که شادی خواهرانه در موج میزند خارج از تصویر بلند میپرسد باحالترین چیزی که در موردش میدانی چیست؟ نیک به بازی جستجوی گنجمان اشاره میکند که چطور به یک سنت برای من تبدیل شده بود و من چطور همیشه با آن شوخی های خودمانی من را یادآوری میکردم و حالا این تمام چیزی است که از من برایش باقی مانده، همان بازی که من برای او ساخته بودم. بنابراین باید او بازی را به اتمام میرسند. بازی جستجوی گنجی که حکم مأموریت را برایش داشت. میگوید
همین امروز صبح تمومش کردم.
صدایش لخت و خشدار است. به خانه خواهد رفت، همانطور که مادرش همیشه او را مجبور میکرده آب نمک خواهد کرد. اگر در خانه با او بودم از من میخواست آب گرم کنم و آب نمک را برایش درست کنم، چون هیچ وقت نمیداند چقدر نمک در آب بریزد که برایش مفید باشد.
این منو شگفت زده کرد. یه نفر فقط تو دنیا وجود داره که میتونه منو شگفت زده کنه، میدونی؟ همسرم. همیشه میتونم رفتار و گفتار سایرین رو حدس بزنم، چون همه مثل همیم. یه برنامه از تلویزیون میبینیم، یه چیز میخونیم، یه چیز میدونیم، بعد دائم همون چیزها رو تکرار میکنیم. اما ایمی اون مؤثر به فرد کامله، فقط اونه که این قدرت رو داره. کاریو که من نتونم حدس بزنم ازش سر بزنه و انجام بده.
کسی از او پرسید فکر میکنی الان او کجاست؟ شوهرم سرش را پایین میاندازد. به حلقه ازدواجش نگاه میکند و آن را دو بار میچرخاند. از او میپرسند حالت خوب است، چون جواب را به تأخیر انداخته.
راستش بخوای نه، من درباره همسرم خیلی اشتباه کردم، خیلی بد رفتار کردم، فقط امیدوارم خیلی دیر نشده باشه برای من، برای ما البته.
کسی به او میگوید اوضاع روحیت انگار خوب نیست. نیک مستقیم به دوربین نگاه میکند و میگوید
من همسرم رو میخوام، من فقط میخوام برگرده. میدونم آدمی نیستم که بتونم احساساتم رو خوب نشون بدم، اما من عاشقشم، میخوام حالش خوب باشه، باید حالش خوب باشه. خیلی کارا هست که هنوز براش انجام ندادم. من دلم نمیخواد یکی بهم بگه وقتم برای این کارا تموم شده. میدونین؟
کسی از اون میپرسد مثل چی؟ میخندد، خنده اندوهگینی که حالا از نظر من هم خواستنیست. قبلا در روزهای بهتر به آن خنده مخصوص شوهای تلویزیونی میگفتم. لبخند میزند.
چه میدونم، خیلی کار هست که باید براش انجام بدم. من شوهر خوبی براش نبودم، سالای سختی داشتیم و حالا من دیگه اعتراف میکنم دیگه تلاشی نمیکردم. هزار بار این عبارت رو شنیدم. آره، بابتش نقد شدم. اینکه من تلاش نمی کردم، فکر کنم اونایی که اینو بهم گفتن درست می گفتن. این به معنی پایان زندگی مشترکه. آره، تقصیر من بود، من اون مردی که باید باشم نبودم. و
حرف های نامنظم و منقطع نیک و پلک های سنگینش و مکس هایش نشان می دهد که باید صحبت را تمام کند. او از حد ملایم سرگشتگی و آشفتگی گذشته. گونه هایش گلگون شدند. نوک انگشتان من هم داغ شده. دوربین لحظه می لرزد. دختر در حال برداشتن لیوانی از روی میز است که می پرسد چجوری میخواهی این کارها را برایش انجام دهی؟
چطور انجامش بدم؟ خب اول باید پیداش کنم، برش گردونم خونه، قول میدم این کار را انجام بدم، بعدش هر کاری ازم بخواد میکنم. از همین لحظه به بعد، چون وقتی به پایان بازی جستجوی گنج رسیدم به زانو افتادم. آره آره آره، من متواضعانه زانو زدم. همسرم تا حالا اینقدر شفاف با من صریح حرف نزده بوده. تا حالا اینقدر مطمئن نبودم باید چی کار براش بکنم.
به شما قول میدهم، میخواست همان جملاتی را بگوید که دانیل دی لوئیس در فیلم آخرین موهیگان بر زبان آورده. بگوید من عاشقت هستم، زنده به من، پیدایت خواهم کرد. واقعا برای من مهم نیست. علی‌رغم این تغییر بزرگ در نقشه‌هایم شنگولم. ویدئو در اینترنت پخش شده و به شکل شگفت‌انگیزی بازتاب مثبت داشته است. مردم با احتیاط خوشبینانه به آن نگاه کردند. شاید این مرد زنش را نکشته باشد. این رایج‌ترین واکنش در قبال این ویدئو بوده. همین که نیک پوشش محافظ خود را کنار زده و خود واقعیش را نشان داده، دیگر همه باورش کردند. هیچ کس نمیتواند این ویدئو را ببیند و ادعا کند که او نقش بازی کرده. به هیچ عنوان نمایشی اغراق‌آمیز و آماتوری به نظر نرسید. شوهرم عاشقم است، یا حداقل دیشب که اینها را گفته عاشقم بوده. وقتی در کلبه کوچک و محقرم که بوی حوله کپک زده میدهد برای مجازات او دسیسه چینی میکردم، او در حال عشق ورزیدن به من بوده. البته میدانم که این کافی نیست، نمیتوانم نقشه هایم را تغییر دهم، اما باعث ایجاد وقفه در نقشه های من میشود. شوهرم بازی جستجوی گنج را تمام کرده و عاشق است، همچنین به شدت تحت فشار عصبی است. فکر میکنم روی صورتش جای حساسیت ناشی از استرس را دیدم. تازه به کلبم رسیدم که دروتی در میزند. موهایش خیس عرق است و آنها را صاف پشت سرش مثل